انسانیت دا ده چې د الله چې یوه ګوته کړه ترې یوه ده انشاءالله کړه ترې یوه سلامته کړه ترې دا کسان لیدلی هغه چې د معلومات یا دومره یا ژوندي دا دومره سره په دغه شمات معلومات راځي صفر اووه صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه اووه دغه شماره ده.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال کرده است. قبل از نشر گزارش ها توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان تاکید می کنند. مقامات غزنی از کشته و زخمی شدن 10 نفر از مخالفین مسلح دولت خبر می دهند. یک تن از قماندانان خیزش مردمی در پکتیا در انفجار ساعت پیش در شهر گردیز کشته شد و در اثر 2 حمله در پاکستان حداقل 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان پس از 2 روز نشست در یک اعلامیه مشترک اظهار داشتند که برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان حتمی است. اعلامیه مشترک کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که مشکلات فرارراه این انتخابات شناسایی شده و برای رفع آن گام ها برداشته خواهند شد. در اعلامیه می افزاید که کمیسیون های انتخاباتی زمینه مشارکت گسترده مردم در این انتخابات را فراهم می کند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید:
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1398 تا کنون توانسته پلان عملیاتی، استخدام، طرزالعمل ها، لوایح مربوط را برای پیشبرد پروسه انتخابات تهیه و تصویب نمایند.
خانم نورستانی می افزاید که برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری می تواند زمینه صلح و آرامش را برای مردم تأمین کند. مقامات غزنی میگویند در عملیات و انفجارهای اخیر در این ولایت 30 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته و شماره هم زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز بر رسانه‌ها گفت که در اثر حملات هوایی، هجوم قوای کماندو و انفجار واسکت یک مهاجم انتحاری میان خود شورشیان، این تلفات به مخالفین مسلح دولت در ولسوالی‌های ناوه و قره‌باغ وارد شده است.
مجموع به تعداد 33 تن از طالبان مسلح به شمول یک سرگروپشان به نام سیلاب و مسئول استخباراتیشان برای ولسوالی قره‌باغ به نام ملازاکر 33 تن از طالبان مسلح در این حملات کشته شدند و 2 نفر دیگرشان هم زخم برداشته و همچنان 3 تن دیگرشان هم از طرف نیروهای امنیتی زنده بازداشت شده.
مقامات میگویند 15 نفر از مخالفین مسلح در منطقه موسا کلیم ولسوالی ناوه هنگام کشته شدند که در حین خداحافظی 3 انتحاری با آنها واسکت یکی از این انتحاریون منفجر شد. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره‌ای نکردند. انفجار نیرومند ساعت پیش شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا را تکان داد. عبدالولی صحیح معاون والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که در این حادثه عزیز احمد از قماندانان خیزش مردمی این ولایت کشته شد. وی گفت که این حادثه ناشی از موتربم بوده و در نزدیکی شفاخانه حوضوی پکتیا و پوانتون این ولایت رخ داده است. در این حال رئیس شفاخانه حوضوی پکتیا به رادیو آزادی گفت که 1 کشته و 6 زخمی از این رویداد به شفاخانه انتقال شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. محکمه استیناف کابل حبس 30 سال برای هر یک از 2 متهم در قضیه اختطاف و قتل مهسای خردسال را تایید کرد. سجاد آقا و روح الله قبلا از سوی محکمه ابتدایی محکوم شده بودند. آنها متهم شده بودند که مهسای 6 ساله را در ماه حوت سال گذشته هجری شمسی در کابل اختطاف و سپس کشتند. اختطافچیان در بدل رهایی مهسا از خانواده وی 3 لک دلار تقاضا کرده بودند. این واقعه بازتاب وسیع در شبکه‌های اجتماعی و خشم و انزجار گسترده مردم را به دنبال داشت. محکوم شدگان حق استیناف به استر محکمه را دارند. پلیس پاکستان میگوید مهاجمان امروز به یک پوسته تلاشی پلیس در ایالت خیبر پختونخوا تیراندازی کرده و سپس در ورودی یک شفاخانه را که زخمیان به آنجا انتقال شد منفجر ساختند که در مجموع 8 نفر به شمول 4 پلیس کشته و 30 تن دیگر زخمی شد. سلیم ریاض قماندان پلیس دیره اسماعیل خان با رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفت: ما یک نقطه تلاشی داریم در منطقه کتله سیدان در سرک دربند. در آنجا سپاهیان ما در وظیفه بودند. در سنگرها 2 نفر آنها هدف قرار گرفتند. وقتی که شهیدان ما به شفاخانه انتقال داده شد، در آنجا یک زن چادری پوش که مواد انفجاری با خود داشت در کمین بود. در شفاخانه 2 پلیس و 4 غیر نظامی شهید شدند.
2 پلیس والا شهیدندی و 3 پک سیویلین شهیدندی.
مقامات میگویند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را ادعا کرده است. تلویزیون دولتی ایران میگوید مهاجمان مسلح ناشناس 2 سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساختند. ولایت سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران در گذشته نیز شاهد برخوردهای شبه نظامیان سنی مذهب و قاچاقبران مواد مخدر با نیروهای دولتی بوده است. و مردم اوکراین امروز در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. در نتیجه این انتخابات معلوم خواهد شد که رئیس جمهور جدید ولودیمیر زلنسکی که در انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه پیش برنده شد میان مردم چقدر محبوبیت دارد. رأی دهندگان آقای زلنسکی را انتخاب کردند تا اوکراین را که از چندین سال با مشکلات اقتصادی، فساد اداری و جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت مسکو روبروست با یک استقامت جدید سوق دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال میکند. فریدون خوازن، معاون سخنگوی ریاست اجرایه:
تلاش های دادخواست زلمه خلیلزاد برای پروسه صلح افغانستان موثرتر بوده تا هنوز هم خوشبینی‌ها به بار آورده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد کشته شدن گروهی از کماندوهای افغان بررسی های همه‌جانبه را انجام میدهد. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت:
بدون شکر عملی که صورت میگیره و دو عمله چی به نظامیان چی به غیر نظامیان تلفات ورد میشه، ما او عملات مورد ارزیابی قرار میدیم.
در مورد حمله موتربم در ولایت پکتیا هم براتون گزارش داریم که توجه شما را به او جلب میکنیم. و همچنان باید بگویم که دوسیه های کمشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سپرده شدند. این گزارشات و گزارشات دیگر هم برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک میزبان شما. شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال میکند. فریدون خازن، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های خلیلزاد در پیوند به پروسه صلح مهم است و مهم خوشبینی های بار آورده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در یک توییت جدید در مورد آغاز ماموریت تازه اش نوشته، اما جزئیات را نکرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتانه ده.
صلح واژه‌ای که در این روزها چشم همه را به خود خیره ساخته است و هر گامی که در این باره برداشته می شود با استقبال گرم مردم و حکومت روبرو می گردد. در آخرین مورد هم حکومت افغانستان از آغاز ماموریت پیشروی زلمه خلیلزاد در پیوند با روند صلح افغانستان خوشبین است. فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
ما امیدواریم ای است که این تلاش هایی که انجام میشه و یا دکتر سلطان خلیزاد در یک ماموریت جدیدی که بخش از تلاش های ماموریت ویژه دکتر سلطان خلیزاد است آمادگی میگیره، این منجر به این شود که بین حکومت افغانستان و دولت افغانستان و طالبان زمینه سازی شو برای آغاز رسمی مذاکرات آتش بس دائمی در کشور و همچنان رسیدن به اصول ثبات دائمی.
این نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در تویترش نگاشته است که با امید پیشرفت‌های خوب ماموریت تازه اش را در پیوند بر روند صلح اثر می‌گیرد. آقای خلیزاد تاکنون 7 دور مذاکرات را در پیوند به صلح افغانستان با طالبان انجام داده است. در این مذاکرات بیشتر در مورد نوشتن نیروهای خارجی افغانستان و عدم استفاده گروه های هراس افغانی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تمرکز شده است. آقای خلیلزاد در حال این تویت را کرده است که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. به گفته قصر سفید، ترامپ و عمران خان روی صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهند کرد. در همین حال شماری از روزنامه‌های پاکستانی در این مورد نوشتند که گفتگوهای مقامات هر دو کشور بیشتر در مورد صلح افغانستان متمرکز خواهد بود. در این حال سید اکبر آقا یک تن از مقامات پیشین طالبان با اشاره به توییت اخیر زلمه خلیلزاد میگوید ممکن در این دور آقای خلیلزاد با طالبان روی برخی موارد مهم به تفاهم برسد.
با این نیاز است که به تفاهم برسند و امریکا هم احساس کرده که از راه جنگ صلح تامین نمی شود. من امیدوار هستم که امریکا از طریق گفتگوها از افغانستان بیرون شود و این خواست طالبان هم است و پس از آن مردم افغانستان به صلح می رسند.
این خوشبینی ها در حال مطرح می شوند که لینزی گراهام یک عضو سنای امریکا از اداره دونالد ترامپ خواسته که خواستهای غیر معقول طالبان را نپذیرد. سناتور گراهام نوشته که آنها اکنون با متحدان خود در افغانستان حضور کوچک نظامی دارند و گفته وی حضور این نیروها در افغانستان برای جلوگیری از فعالیت دوباره گروه های مانند القاعده و داعش و برای یک پارچگی افغانستان یک پالیسی و تضمین است. تا کنون طالبان به گونه رسمی با حکومت افغانستان به گفتگوهای رو در رو حاضر نشدند، موضوعی که حکومت افغانستان همواره روی آن تاکید میکند. اما روشن نیست که این موضوع در دور تازه ماموریت خلیلزاد شامل است یا نه.
شنیدیم که حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال کرده است. شنونده های عزیز، در یک گزارش دیگر میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگه که در مورد چه شدن گروهی از کماندوهای افغان بررسی های همه جانبه را انجام میده. اقدام پس از آن صورت میگیرد که به تازگی بیش از 30 کماندوی افغان در جنگ با طالبان در ولایت بادغیس کشته شدند. در این حال شماری از کارشناسان نظامی میگویند که نیروهای کماندو باید بر اساس گزارش های دقیق کشفی و استخباراتی به عملیات ها فرستاده شوند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در مورد
رویداد تازه کشته شدن 35 کماندوی افغان در یک حادثه در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس نگرانی ها و پرسش های جدی را به همراه شده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید که چگونگی وقوع این حادثه برایش پرسش برانگیز است. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که درباره این رویداد بررسی های دقیق و همه جانبه صورت می گیرد.
بدون شکر عملی که صورت میگیره و دو عمله چی و نظامیان چی چقدر غیر نظامیان تلفات ورد میشه، ما او عملات مورد ارزیابی قرار میدیم و تحقیق میکنیم، خلاها نواقص را پیدا میکنیم و تا در آینده جلوگیری صورت بگیره از همچه رویداد ها.
شماری از نیروهای کماندوی افغان شدوشنبه گذشته به هدف سرکوب مخالفان مسلح دولت به ولسوالی ناامن آبکمری ولایت بادغیس فرستاده شده بودند. مقام های محلی به خصوص اعضای شورای ولایتی بادغیس گفتند که 35 تن از این نیروها در درگیری با طالبان مسلح کشته شدند. پیش از این نیز تعداد از نیروهای کماندوی افغان در ولایت غزنی در جنگ با مخالفان مسلح دولت کشته شده بودند. هرچند وزارت دفاع افغانستان به علت آنچه اسرار نظامی خوانده می شود در مورد ارقام نیروهای کماندوی این کشور ابراز نظر نمی کند، اما در حال حاضر یک قول اردوی کماندو در قالب وزارت دفاع فعالیت دارد. جذب نظامیان به صفوف نیروهای کماندو با در نظر داشت توانایی‌های فیزیکی، صداقت، برخورداری از صحت کامل و پس از معلومات استخباراتی دقیق صورت می‌گیرد و از نیروهای مطرح در منطقه محسوب می شود. جنرال دولت وزیری از کارشناسان نظامی افغان با اشاره به این موضوع می گوید که نیروهای کماندو نباید در هر جنگ دخیل ساخته شوند.
کماندو قطعات باید به هر جای که استعمال نشید.
وی میگوید از نیروهای کماندو باید در هر جای کار گرفتن نشود. آنان باید بر اساس گزارش‌های موثق کشفی و استخباراتی که جای و تعداد دشمن مشخص باشد حمله کنند. آنان باید حمایت زمینی و هوایی کامل و مداوم داشته باشند. با گفته آقای وزیری، ضعف مدیریتی و عدم معلومات دقیق استخباراتی در مورد عملیات‌ها سبب ایجاد مشکل و تلفات نیروهای کماندو می شود. در این حال عتیق‌الله امرخیل، یکی دیگر از کارشناسان نظامی، ضعف در قمانده و نبود هماهنگی میان مسئولین و نهادهای امنیتی را یکی از عوامل عمده تلفات نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای کماندوی افغان می داند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، یک رویداد امنیتی در ولایت پکتیا رخ داده که به اثر یک حمله بمی صورت گرفته در شهر گردیز، که همکار ممی اکنون احسان الله آریان، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت پکتیا در خط مستقیم تلفن با خود داریم. سلام آریان صاحب، نخست بفرمایید در رابطه با وقوع از این رویداد به شنونده ها جزئیات بدین که این حمله ناشی از چی بوده و آیا تلفات داره یا خیر؟
تشکر هستم داده صاحب، سلام با شما و شنونده شما. امروز ساعت 3:30 در مابین کوچه پانتون پاکیا و روختون افزوی پاکیا یک انفجار رخ داد که به گفته معاون وریست پاکیا، یک قومندان خیزش مردمی با نام عزیز احمد کشته شد و یک درایور که پیششان بود زخم برداشتند. ولی وقتی که ما رفتیم به روختون و شفاخانه حوضوی پکتیا، به گفته مسئولان حوضوی روختون پکتیا که از رویداد به روختون جمله 7 نفر انتقال داده شده که در مابینشان 2 طفل است، یک نظامی است و دیگه کسان ملکی است. و اونا گفت که یک جسد نظامی هم از واقعه به روختون انتقال داده. امی جزئیات اولی است. ما کوشش میکنیم که با مسئولان نظامی و امنیتی پکتیا صحبت کنیم و جزئیات بدیر هم به دست بیارم.
خب آقای آریان، شما گفتین که دایی تلفات ملکی هم وجود داشته، کودک ها هم در این رویداد آسیب دیدن و شما گفتین این یک انفجار بوده. این انفجار ناشی از چی بوده؟ موتربم بوده؟ کدام حمله؟ کدام انتحار کننده خودم منفجر ساخته همراه با موتربم، یا کدام مسئله، کدام انفجار نوع دیگه بوده؟
حسن زاده صاحب، گفته والی صاحب پکتیا که باشید، با گفته مامین صاحب والی پکتیا که امی یک انفجار موتربم بوده و اونا گفته که معلوم نیست که این متربم پیش از پیش اینجا استاد بود و یا از جای دیگه آمده. ولی امو رکم جزیات به رسانه ها شریک ستن، خاصر به رادیو سبی. ولی بعضم گفته که بر راستی تکمیل شو انشالله به رادیو شما جزیات بعدی و کامل شما شریک میکنم.
در مورد مالیات از این حمله، کدام گروه و یا کسی تا فعلا مسئولیت از این حمله را به عهده گرفته؟
تا هنوز با گروهی که مخالف هستند چیزی نگفته، ولی ما کوشش میکنم که هر دوستر بیه.
بسیار زیاد تشکر آریان صاحب. شنونده های عزیز، همکار ما احسان آریان بود که از ولایت پکتیا در رابطه با حمله موتربمی در، البته در گزارش شما شنیدین که اطفال هم بودن و افراد ملکی که قربانی از این حادثه شدند و این در حالی است که نگرانی ها در این اواخر از تلفات افراد ملکی بیشتر شده و به می اساس گزارش دیگه داریم که باشنده های بادغیز از افزایش تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های هوایی در این ولایت ابراز نگرانی میکنه. این باشنده ها از نیروهای افغان و خارجی میخوان که در مناطق مسکونی عملیات هوایی را اندازی نکنند. در تازه مورد 7 فرد ملکی با شمول زنان و اطفال در حمله های هوایی در ولسوالی بالامرغاب کشته شدند. شاپور صابر از ولایت هرات در مورد گزارش دارد.
کسی دیگه شهید نشد از غیر من، خانواده ما شهید شد.
ناراحتی شدید از صدا و چهره آقا گل نمایان است. او 2 دختر، 2 پسر و خانمش را در حمله هوایی در منطقه موسوم به عکازی ها در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس جمعه شب از دست داده است. او میگوید که در این حمله هوایی 2 طفل همسایه‌شان نیز جان باختند. آقا گل از نایی دست در این حمله هوایی به شدت آسیب دیده و به همین خاطر جهت تداوی به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده است.
تهران اومد 112 بمباری کرد. کسی دیگه شهید نشد. الان دیشب همه از خانواده ما شهید شد. 4 تا دختر بود، 2 تا پسر بود، یکی زن ما بود. خانه ما از بین رفت مثل زمین. فکر نمی‌کنی که قبلا اینجا دیوار بود.
از آغاز سال جاری حملات طالبان در بخشهایی از ولسوالی به شدت ناامن بالامرغاب افزایش چشمگیر یافته است. باشندگان این ولسوالی میگویند که تمام این ولسوالی به استثنای کندک نیروهای اردوی ملی در کنترل طالبان قرار دارد. محمد گل، محمد حسن و بهاءالحق باشندگان بادغیس میگویند که آمار تلفات افراد ملکی در حملات هوایی و زمینی در بالامرغاب زیاد است.
بسته یک ماه میشه، ما همی هر روز 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا همی تپلکا زنکه خورده همی ملت کشته میشه.
همی تایره میای مردم خانه مردم بمبار میکنه، ملت شخص کشته میشه. از نیروهای خارجی و داخلی ما همی تکازا دارن یا امنیت بیاره یا منطقه رو ترک کنه.
روزانه بمبار میشه، هوان زده میشه، از شرکت دیگه هیچ معلومات در فقط امکارام که آمد مردم که دید یک 10 نفر جای نشسته باشد اینا بمبار میکنه میگه طالب است.
هفته گذشته جنرال اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در سفرش به ولایت هرات بر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات ها تاکید کرده بود. با این وجود هم افراد ملکی در جریان جنگ ها در افغانستان کشته میشوند. عبدالکفور ملکزی والی بادغیس تلفات غیر نظامیان در ولسوالی بالامرغاب را تایید می کند. او می گوید که طالبان از خانه های افراد ملکی به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند.
ولی راپور محلی که 6-7 نفر محلی شهید شدن که ای 5 نفر داخل یک آزه شهید شدن که در 4 تا طفل از یک خانم است و 2 تا شد دیگه یک پای طفل شد دیگه جاست. اینا از طرف از دو خود از منطقه که به حساب تلفنی که صحبت میکنن با ما خبر میتن با حساب از تاریخی از یا از قولی از یا ما ای گپ است. یعنی در این ما گپ مردم هم زیارت نمیکنن.
افزایش ناامنی ها باعث نگرانی کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان شده است. عبدالقادر رحیمی رئیس این کمیسیون نیروهای افغان و طالبان را به نقض قوانین جنگی متهم می کنند.
قوانین بشر دوستانه بین المللی یا قوانین جنگ مورد حمایت قرار نگرفته، مورد توجه قرار نگرفته و ما تلفات ملکی همواره داشتیم، هم از در فعالیت های نظامی دولت و هم در فعالیت های مخالفین دولت. افراد ملکی که در منازعات دخیل نیان صدمه دیدن.
روز گذشته گروه عدالت‌خواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان اعلام کرد که در جریان ماه سرطان، در حملات انتحاری، درگیری‌های مسلحانه و حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی 200 فرد ملکی کشته و بیش از 400 تن دیگر در افغانستان زخمی شدند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
یافته ها نشان می دهند که شورای ملی افغانستان آسیب پذیری های از فساد اداری داشته است. در تازه ترین گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک آمده است که شورای ملی افغانستان در مورد شکار فساد اداری شده است. همکارم نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پس از 1 سال بررسی و پژوهش از بادهای وجود فساد اداری در شورای ملی پرده برداشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش این کمیته که در آن با 42 تن از اعضای ولسی جرگه، نهادهای جامعه مدنی و مقامهای دولتی گفتگو شده، شورای ملی افغانستان در سالهای اخیر در بخش فساد اداری آسیب پذیری‌هایی را داشته است. هرچند در گزارش به گونه مستقیم بر رشوت ستانی پرداخته نشده، اما در آن آمده است که روند نظارت شورای ملی از کارهای حکومت غیر موثر بوده و نیز برخی از وزرا قربانی تمایلها و تضادهای برخی از وکلا می شوند، به میز استیضاح و استجواب کشانیده می شوند. در گزارش 72 صفحه‌ای این کمیته همچنان آمده که در برخی موارد اکثریت فرمانهای تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس های شورای ملی بررسی نمی شوند. ثبت نکردن دارایی های برخی اعضای مجلس مورد دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. گزارش همچنان به چگونگی برداشت اعضای شورای ملی با مورد معافیت اشاره کرده نگاشته است که در مواردی که برخی نمایندگان جرم را نیز مرتکب می شوند مورد پیگرد قرار نمی گیرند. مورد درشت دیگر در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این است که برخی نمایندگان برای شمار از پروژه های قراردادی لابیگری می کنند و نیز هنگام استیضاح یا دادن رأی اعتماد به نامزد وزرا برای شمار نامزدان به لابیگری بپردازند. میوان روحانی رئیس اجرایی این کمیته میگوید ممکن در عقب برخی این لابیگری ها موضوعات پولی نهفته باشد.
یک وکیل میره به نظارت یک پروژه، وکیل پلان نداره که این پروژه چی وقت شروع شده بود، چی وقت ختم میشه، و بعد از او وکیل میره از پروژه نظارت میکنه و راپور نوشته میکنه. با قراردادی میگه که سرک باید امسال خلاص میکردین. چرا خلاص نشد؟ نا میگن که امسال به خاطر خلاص نشد که در قرارداد نوشته نیست که باید امسال خلاص شه. اونجا بالاش نوشته میکنه که وزارت قرارداد غیر قانونی داده فلان، راپور منفی نوشته میکنه. اینجا ما میبینیم که آسیب پذیری وجود داره. یعنی چرا باید یک نفر راپور منفی نشه کنه؟ چرا باید یک تیمی که میره به نظارت پلان عملی پروژه نداشته باشه؟
یافته های گزارش همچنان نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای نهادها دشوار است و به همین علت تهیین گزارش نیز یک سال را در بر گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم رویداد خارج از کشور. تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی را بیشتر ساخته است. بریتانیا توقف یک کشتی نفتکش این کشور در خلیج فارس توسط ایران را نکاهش کرده و میگوید که این کشتی به طور قانونی در آب‌های خلیج عمان در حرکت بود. همکار مارش اوماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تنش‌ها بین ایران، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی ادامه دارد، بریتانیا توقف یک کشتی نفتکش این کشور را نکوهش کرده. میگوید این کشتی به طور قانونی در آب‌های خلیج عمان در حرکت بود که توسط نیروهای ایرانی متوقف ساخته شد. این اظهارات بعد از آن صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز ویدیویی را نشر کرد که در آن قایق‌های نظامی ایران دیده می‌شوند که به یک کشتی نفتکش بریتانیایی نزدیک شده، از ساکر نقاب‌پوش ایرانی از هلیکوپتر به داخل این کشتی دیساند می‌شوند. تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز و حومه اطراف آن در خلیج فارس که یک منطقه خیلی مهم تردد کشتی‌های نفتکش محسوب می‌شود، تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی را بیشتر ساخته. هراس از بحران نظامی در منطقه را تشدید بخشیده و قیمت نفت و بیمه کشتی‌های نفتکش را در سر تا سر جهان افزایش داده است. در جریان 24 ساعت گذشته شورای اضطراری حکومت بریتانیا دوبار برای بحث در مورد این رویداد جلسه کرد. بعد از جلسه نخست این شورا، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفت تهران در یک مسیر خطرناک حرکت می کند و تهدید کرد که ایران با عکس‌العمل شدید لندن روبرو خواهد شد. بعد از نشست دوم شورای اضطراری حکومت بریتانیا، جرمی هانت گفت بریتانیا می خواهد تنش‌ها را کاهش دهد و بار دیگر تأکید کرد که توقف کشتی نفتکش بریتانیایی توسط ایران در تخطی با قوانین بین المللی صورت گرفته است. جرمی هاند همچنان گفت وی در یک صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناراحتی عمیقش را به خاطر این رویداد ابراز کرده است. محمد جواد ظریف به همتای بریتانیاییش گفته است این کشتی قوانین بین المللی را پامال کرده و باید قبل از آزادی مراحل قانونی را طی کند. نظر به گزارش رسانه ها، حکومت بریتانیا در یک نامه ارسالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته است که این کشتی نفتکش در آبهای قلمرو عمان به طور قانونی در حرکت بود که توسط قوای ایرانی محاصره شد. در نامه همچنان گفته شده که بریتانیا خواستار برخورد با ایران نیست، اما تهدید به کشتی هایی که در مسیر قانونی ترانزیت در حرکتند غیر قابل پذیرش و تحریک کننده است. پنی موردانت وزیر دفاع بریتانیا نیز 20 جولای توقف کشتی نفتکشی بریتانیایی ستنا امپیرو توسط ایران را یک اقدام خصمانه خوانده است. قوای بحری شاهی بریتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را به گمان این که برخلاف تحریم‌های وضع شده بر سوریه نفت را به آن کشور انتقال می‌داد در آبنای جبل طارق متوقف ساخت. این حرکت را ایران نکوهش کرده خواستار رهایی فوری این کشتی شد. همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در عمل متقابل یک کشتی بریتانیایی را متوقف خواهد ساخت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوم داخل عزیز، شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. ساعت 5:30 عصر با وقت کابل شد و رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو است و شرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داره و در ادامه خبرهای ورزشی را بشنوید که همکارم فرشتن ندا آماده کرده است.
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان روی برگزاری انتخابات در 6 میزان تأکید می کنند. مقامات غزنی از کشته و زخمی شدن 10 نفر از مخالفین مسلح دولت خبر می دهند. یک تن از قماندانان خیزش مردمی پکتیا در انفجار امروز در شهر گردیز کشته شد. محکمه استیناف کابل حبس 30 سال برای هر یک از 2 متهم در قضیه اختطاف و قتل مهسای خردسال را تایید کرد. در اثر 2 حمله در پاکستان حداقل 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند و مهاجمان مسلح ناشناس 2 سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساختند.
ملی کرکت ملورین افغانستان که در حال حاضر در ایالات اترپرادیش هندوستان برای مسابقات جام جهانی مصروف تمرینات هستند، در یک بازی آزمایشی تیم ملورین آن ایالت را شکست داد. فرید هوتکس، خانگوی کرکت بورد افغانستان، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت: قابل یادآوری است که تیم افغانستان تا 3 جولای سال جاری میلادی به تمریناتشان در هندوستان ادامه می‌دهد. ترکیب تیم‌های هندبال الف و ب کابل پس از مرحله انتخابی اعلام گردید. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت: این بازی میان 8 تیم که در آن 120 پسر و دختر اشتراک کرده بودند، در جمنازیوم ریاست تربیت بدنی برگزار شده بود. در بازی نهایی میان تیم‌های پسران، تیم کابل کلاب تیم پلی‌تکنیک را 36-26 برد و در بازی نهایی میان تیم‌های دختران، تیم دختران کابل کلاب از سوی تیم هدایت با نتیجه 20-25 شکست خورد. این رقابت ها به مناسبت 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان و انتخاب چهره های برتر برگزار شده بود. و الجزایر با یک گل زودهنگام مقابل سنگال در شهر قاهره برای 2مین بار قهرمان جام ملت های افریقا شده است. الجزایر باقی بازی را در حالت دفاعی به سر برد تا برای اولین بار از سال 1990 برنده این جام شده بود. سنگال قبلا فقط در سال 2002 به فینال رسیده بود. الجزایر در حال به این عنوان دست می یابد که 2 سال پیش نتوانسته بود از مرحله گروهی بالاتر رود. این جام هر 2 سال یک بار برگزار می شود.
شنونده های عزیز، برنامه خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها باشند که برایتان پیشکش می گردد.
در جستجوی انصاف
برای مای مردم مجازات به مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی ماشت.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، من جاوید حسن زاده میزبانتان، شما را به برنامه حاضر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز مشکل باشندگان ساحه معدن امس عینک را با بررسی گرفتیم. باشندگان این ساحه شکایت دارند در جایی که قریه و زمینای زراعتیشان وجود داره، پروژه استخراج مس عینک آغاز شده و کسی در بدل زمینها و قریه هایشان بر آنها نه جایی در نظر گرفته و نه هم قیمتش را برشان پرداخت کرده. حاجی اکبرخان به نمایندگی از باشندگان این منطقه با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکلاتشان را این گونه مطرح کرده است.
نام ما حاجی اکبر است از ویسی عینک.
رئیس کمیسیون میشه عینک بودیم و می زمینه را تمامش تقریبا 8 سال شد که حکومت گرفته. پس ما مردم نیه زمینی استملاک ده و نیه استملاک میکنه، هر کس نیه او بس یک چند روز تیر میکنه و پس میره به نتیجه مردم پس میره.
این زمینه شما در کجا واقع است؟
همین کنایه که تعمیره جور کرده 8 سال پیش، دو منزله و سه منزله، یک قریه ما زمینی زراعتی است، ما کواله به دست داریم، کسی مالیه موجود است، آیات نیه، خب به نتیجه میره. پس امین جنیه میگرده یک دو سه ما تیر میکنه که اسناد حاضر کنیم، بعضن یک بانه میخواه. البته مطلب همیست که کار بدون به پیسه نمیشه، ما به این گفت سر متاخر هستیم.
قبل از اینکه چنایی ها کار پروژه را شروع کنند، دریجه چی بود؟ خانه های مردم بود یا زمین های زراعتی؟
دریجه زراعتی بود، خریه بود. 1000 درخت ما داشتیم در وزارت معدن. او وقتم در وقت داود خان اکسایش گرفته رفته، مالی تکس داریم، کواله داریم، زمین داریم. این وقت سه دو دیوال تاو کده از چنایی در زمین زراعتی اسناد موجود، هر آیات که می دو مطیر می کنه بدون نتیجه پس می آه. بخاطر عجیب هل که آمده بود می گه اگر اسناد دارم ندارم با زمین یک جرف یک قدر پیسه بیتن که ما زمین بری سر سی کنیم، اگر اسناد هم نباشه موجود مشکل نیست. من بسیار پریشان هستم. چنارا یک چند خانه مانده دیگر رفته، همین تمام مردم، حکومت به این خبر نیست که این مردم رفته کجا رفته.
قبل از اینکه کار پروژه شروع شد و حکومت در نخست برای شما چی وعده کرده بود که برایتان زمین میته یا قیمتش را پرداخت میکنه؟
قیمت خواه اول 3 لک روپه تعیین کرده بود، این مردم نگرفت. این سال 12 لک تعیین کرده، خب بدون نتیجه پس رفته. البته مردم غریب است، هر کس که میای کمیشن کار است، کمیشن میخواه. ما مردم بسیار غریب هستیم، قدرت کمیشن نداریم.
شما گفتین که در اینجا مردمان چند قریه زندگی میکردن، حالا آنها کجا رفتن؟
بیادر در موسی چراشه ولسوالی، موسی ولسوالی است، در خاک جبار است، در مداغی ولسوالی است، در غلدر است، در اینجا منطقی ایتران است، در او گمران است، تیت پتیت است، نه دیر است، نه مسجد است. بسیار یک زندگی خراب است. حکومت رئیس صاحب جمهور امر میکنه که ما همیش غلگره میگیریم که کس زمین از غل کرده. هر سال شد که حکومت زمین چی کده؟ اشغال کده، تعمیره کنایه جور کده، کواله موجود است، قریه از بیخ کشید، زمینه را شر شد، مالداری ختم شد. وزارت معدن بسیار عریضه کدیم، ریاست جمهوری رفتیم، بینگ جانی رفتیم، هیچ کس تا این وقت سنای ما را نگرفته.
اولی لوگر از این مشکلتان در جریان هست؟
بی روزانه میره در اینه که دیواله را میبینه، زمینه را میبینه، پرسان میکنه. روزانه ما میریم عریضه میکنیم. افسوس افسوس که ملت بسیار گنگ است.
حالا شما قیمت زمین تانه میخواین؟
ما میخواین که قیمت زمین بیتا خود بیتا. همین جا در اصفا بابا در سری کو یک جز جور کرده نگه ایجا در مردمی اینک بیا. بعض وقت رئیس جمهور کرزای بود، ما اوجا هم تا اوجا رسیده، ما گفتیم ما خو مجرم نیستم، در سری کو میایم، نی خاک داره نی او دیگه، هیچ کس نی زمین داده، نی یواز داده، نی اجاره داده، نی قریه معلوم است، نی مسجد داریم، نی ادیره داریم، هیچ چیز نداریم. امی مرده که ببریم در مرده در دیگه قبرستانه این مردم نمیمانه.
ما مشکل باشندگان ساحه مس عینک را با عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان شریک ساختیم. آقای مطفی در مورد گفت
وزارت معدن و پترولیم به منظوری تطبیق پروژه های اقتصادی و به خصوص در بخش مس عینک پلان اجتماعی و رسیدگی به محل که در اونجا خساره دیدن ترتیب کرده. ما در حدود 7 قریه و 393 فامیل در اونجا داریم و نظر به مصاحبه های 29 و 33 به تمام فامیل ها رسیدگی صورت میگیره. در اونجا اگر دو شهرک و یا مساحات که اگر زمین باشه، اگر درخت باشه، اگر هر چیزی که باشه خساره دیده باشن، مردم محل برویت اسناد و برویت بررسی ها به تمامشان رسیدگی صورت میگیره. در حدود 300 هزار افغانی جبران خساره به فیجی زمین که به مردم قابل قبول نبوده، او را ما به خاطر تجدید نظر روان کردیم و پیشنهاد کردیم به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به شهرک بیجا شدگانی که جور شده اونجا به مکاتب و همچنان مساجد و مکاتب جور شده. دیگه کارهای انکشافی هم اونجا صورت میگیره و اون مردمی که خسارمند شدن و یا هم خسارت دیدن نظر به قانون معدن، نظر به مصاحبه های موجود و تمامشان رسیدگی میشه. هیچ یک فرد و یک خانواده از اینمی مساعدت ها و اینمی اگر خسارت زده باشن ما محروم نمیمانه. بحث اساسی است که پروژه های اقتصادی به خاطر منفعت اقتصادی مردم افغانستان است. هدف اساسی نیست که نه تنها به این خساره هایشان رسیدگی میشه، بلکه کارهای اجتماعی متعدد صورت میگیره، کلینیک، آبی، صحی و همچنان مکاتب و دسترسی مردم به سهولت های اجتماعی اونجا در نظر گرفته شده، پیشرفت های خوب اقتصادی در راستا در نظر گرفته شده. طبیعی است که وقتی که پروسه استخراج شروع میشه کارهای عملی صورت میگیره و در اونجا مردم هم استخدام میشه که در وضعیت زندگیشان تغییر میاد. هدف اساسی حکومت افغانستان در بخش تطبیق پروژه های اقتصادی است که در وضعیت زندگی مردم تغییر بیارن، یعنی به این معنی که ما همه پروژه هایی که داریم او را به خاطر منفعت های اقتصادی مردم افغانستان طرح کردیم. به همین حساب ما اطمینان میدیم به مردم محل که در اونجا هستن و تمام خواسته هایشان که در بخش جبران اختاره هست رسیدگی میشه و هیچ تشویشی در قبال زیر نداشته باشند که حکومت افغانستان به خاطر انتقال او مردم و به خاطر امو خسارهشان تمامی فعالیت ها را متمرکز کرده و یک تیم مشخص در این راستا ایجاد شده که رسیدگی خاص صورت بگیره.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که برای شما در مورد مشکل باشندگان صاحب مثل عینک ولایت لوگر تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، او را با ما شریک بسازیم تا شما را هم در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729 829 013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همتان.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی یک مولد ما را گفتن از بدخشان هستم، مرکز بدخشان، ولسوالی اصلی پایان، قیره وینگ، محمد هاشم ولد محمد هاشم، هاشم ولد سلطان، میقلیم ولد دلاور که خود مادرش میشن، میقلیم ولد دلاور، دلاور ولد مدلی. اینا به سواد هستم، زنی به سواد هستم. مقصد دی بچه را ما بردیم دوردو راد چی خرد؟ نرمی خرد در دستی بگوا در ایراد قیتر زفری جایش کماندان دلبر کماندان طولایش هست، کماندان شخصیش زبی مداری هست. اینا این بچه را نرمی خردی بچه ما بردیم پاکستان، بردیم مرد یا بردیم یک دفعه ما پیسه همی بچه را رفت میدان خودش کردید بردیمش پاکستان، تکلیفی اصاب پیدا کرد، در اصاب مار میخورد. این بچه را از پاک ایمان ما برنگ چند تینه برد در صدده کابل دمی دولت بته گفت دولت جور کدام میکن. ما بردن یک دفعه دمی داکتر تاویل دادن در صدده کابل لنبرده. ما بردن تاویل دادن پس همی داکتر بیس روز پس همی بچه را با ما داد. تاویل کرد کمکی بچه خوب شد. با دوباره داکتر سخی دوباره نچی کرد. موبایل کرد که همی بچه را که خوب نشد پس دوباره همی بچه را که با ما بیارن. ما بردم ایوارم با امرای بچم گروه برد بچه را تاویل داد 20 روز بعد 20 روز پس دیگه تاویل داد که 20 روز پس یا مریضی تا بر اسناد دار بچه تا بر ما اسناد داریم از دکترها از تمامش. ما 20 روز پس هم نشد حرکت کردیم که سالان ویران شد. خود یعنی برادرش با امرای همون کاکایش رفت که رئی سالان بند شد. نکه سال می شود رئی سالان که بند شد یا دیامه دخلانت دروز کر کردن روی سالم گله نشد. پس اینا به اینجا آمدن با چند روز ساعت رازن داکتر را گفت که بچه را چی کردی؟ گفت که نمال یه لیش کردم رفت این نمال دکانا را بشور، مغازا را بشور، کافیا را بشور، همین جا را ما شروع دیم سهبی مربان هیچ بچه را براود نکرد، بچه پیدا نشد. بعد همین داکتر گفت که خیبرم گفت میاد مفت بچه را چی کدم میکنم پیدا کدم میکنم. پس که دوباره را گفت برو بچه را ما بردم در کمیسون تسلیم کردم، چی وزاره تسلیم کردم، در کمیسون تسلیم کردم. رفتیم کمیسون را گفتیم گفت از نگاه بچه آمد از خودی بچه نمیرد. خواه اول خدا ما دست که دامن شما را گرفتیم که انشاءالله مسلمان صادق در افغانستان زیاد هست. این همه بچه گفت شما دکتر از یری کاتول رو بگیرم و گفتن نمیشه وکی آمد ایلا کردم رد گرفت. ما تاویل دادم یک را میگه بنا این افر دادم یک را با ما ایز دارایی نمان با ما زندگی نمان. یک پاوچای پیسی ندارم که یک پاوچای بخرم، یک مردی که مریضی به درون خانم امی اراده امی نکنم که من به می دارو درمان کنم. دولت افغانستان اسم که اول خدا هر کدام باشه امی بچه در که مرده آزمده شو پیدا کنن. 0-77-55-37-31-3 اخری 3 دیگه بگو به سواد من هستین خربلند پیروز بشن، اما خمان دیگه بسرسی دیگه یه چاره کنن نمیکنن چاره ما نترست.
شنوندگان نهایت محترم، پیام محترمه اقلیم بنت دلاور را که مادر محمد امین ولد محمد هاشم می باشد شنیدید. اگر شما در مورد محمد امین ولد محمد هاشم معلومات داشته باشید لطفاً با ما همکاری نمایید و در تلفن اوتومات رادیو آزادی معلومات دستاشته تان را ثبت نمایید. اسم گم شده محمد امین ولد محمد هاشم، اسم مادر اقلیم بنت دلاور می باشد. همچنان ما هم به نوبه خود کوشش می کنیم که با اداره های مختلف در مورد تماس برقرار نمونده در مورد مشکل محترم اقلیم بنت دلاور جویای معلومات شویم. موفق باشید.
سلام علیکم به رادیو آزادی و کارکنان و تمام کارکنان رادیو آزادی. اسم من عبدالوکیل از ولایت بدخشان از ولسوالی کرانمنگان از قریه انجمن. جمشیده دارم به نام محمد ایسا که یک سال میشه که لادرک است. اگر کس از او اول داشته باشد.
سلام علیکم، من به رادیو آزادی سلام میگم. من از ولایت بدخشان هستم از ولسوالی مقر. از گمشده دارم و نام الخاز الله نام فضل کنیروه همی چارنی خواهد میشه که نخوزید شده ایش هر کس که باشه یا هر مسلمان مومن داره که از کشت باشه خاصی خوره همی شده برای ما زنگ بزنه 0-785-186-227.
ما گمشده داریم بنامه سید عبدالرسول که نام پدرش از بنام سید مقصود از ولسوالی دیگه که ولایت غزنی قریه تاسن. یک برادرش از بنام سید رسول، دیگه برادرش از بنام سید محمد ایوب، دیگه برادرش از بنام سید محمد داود. مدت 35 سال تا 36 سال میشه که مبخوت است. درک ما زور نداریم، نگر کس یا خودش صدای ما رو میشه و میشه ما رو زنگ بزنه 0-793-847-54.
بنده از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان گمشته دارم به نام ایدی محمد ولد نور محمد. مدت 6 ماه میشه که از طرف خانه به ولایت لوگر به خاطر وظیفه سفر نموده، از وای هیچ احوال خبری نیست. لطفا خود صدای من را میشنوه و یا کدام دوستا و اندولاش به شماره تلفن به تماس شوست.
من امیر خان از کابل به تماس شدیم. یک گمشته دارم به نام سلیمان، مدت 12 شده که از اول نداریم.
یک گمشده ای دارم به نام نصیر از ولایت لوگر ولسوالی چهر، با مدت 3 روز می شود به اثر خلل دماغ از خانه بر آمده. اگر کدام احوال از آنها پیدا کردن به این نمبر به تماس شود 0-796-99-15 و سلام.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشین. محمد نور حیدری هستم، از ایران تماس میگیرم. ولایت سرپل ولسوالی سراب قریه چلچاه. یک گمشیده دارم به اسم برقه فرزند سیف الله، برقه حیدری فرزند سیف الله، ولسوالی سراب، ولایت سرپل، قریه چلچاه.
سلام، سمیه سادات هستم از ولایت بغلان. گمشیده دارم به نام سمیم ولدی حشمت که بچه خاله میشان میشه. مدت 30 سال میشه که با مرد ایران و تمسکت گردیده. اگر خودش را یا کدام من دیوالش صدای مرا میشنوه لطفا به شماره تلفن اتومات رادیو آزادی و تماس شود. و سلام،
من مجید رحمان هستم از ولایت پکتیا مرکزی کرده. ما یک بیادر ما عبدالمنصور ولد حاجی عبدالرحمن سال 1394 نادرک گردیده. 4 سال میشه که از ما از این درک حالا حوال نداریم. ولسوالی مادیه نادرک گردیده بود. خصوص اردوی ملی بود.
گمشده ای دارم به نام
امرام ولد شمشاد علی از ولایت کنر برای پکتیکا سفر نموده، از او هیچ احوالی نداریم. گمشده ای دارم به نام مویز خان ولد نیازی خان از ولایت خوست.
خودم امیر محمد مسعود بمرک از ولایت صبرغان جوزجان، از کوچه زرگرخانه جلسه زرگرخانه از ولایت صبرغان. چه ما به نام عمران از بسنده قریه علی آباد، مدت 6 ماه می شد که از خانه ناپدید شده. با اثر خلل و با علی آباد در خانه عبدالوحید دیده شده. مالی مصیب گفته که در خانه عبدالوحید ما دیده می شن. اونجا ربط نیفتیم. بر مسلمانی که معلومات شده باشد، من نشان عمران می باشد. سین نشان 16 سال می باشد. با تماس شد.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند: 07084620. تکرار می کنم: 07084620.
محمد هستم، یکی از ضابطهای اردوی ملی اسلامی افغانستان. گمشده ای دارم به نام برهان الدین. تقریبا 6 ماه میشه که از او هیچ معلومات، از او هیچ احوالی نداریم. گمشده ای دارم به نام مدثر، ولد خاکسار، ولایت بدخشان، رساله جرام.
اسدالله هستم، از ولایت بدخشان، ولسوالی اوان. گمشده ای دارم به نام عبدالمجید، ولد ایشان، ولسوالی اوان، قریه شاخترم باشد.
سلام علیکم، من گمشده ای دارم به نام رحلا، سندشم 13 ساله، از ولایت لوگر، ولسوالی بلگبرک. اسم پدرش غلام رسول. برادر قند من هر کدام که درکش دارد بیش زنگ بزنن به خاطر خداوند کمک کنن، نکوشش کنن، تب و تلاش کنن. من مادرش هستم، بسیار جگرخون هستم دیگه، بیخی دیگه.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
بنده محمد سعید از ولایت زابل، گمشده ای دارم به نام عبدالسبان، ولد آزی سفر محمد، از ولایت بدخشان، از ولسوالی بارک، از قریه آریان. مدت 20 روز می شود که از ولسوالی بارک ناپدید شده است.
یک گمشده دارم به نام امام الدین نظری، مدت 45 روز میشه که از خانه برآمده، نادرک گردیده، از هیچ احوالی نداریم. اگر صدای مرا لطفا امام الدین نظری میشنوه، یک کدام برادرای ما میشنوه، لطفا در شماره رادیو آزادی به تماس شود.
گمشده دارم به نام عبدالوهاب، مدت 25 سال میشود که از خانه برآمده، مفقود الاثر میباشه. اگر صدای مرا میشنوه در هر نقطه کشورگی است، لطفاً به رادیو آزادی خدا معرفی بکنه که تا خانواداش خاطر جمع باشند.
اسم من حسیب الله صداقتیار است، از ولایت لغمان به تماس شدم. یک بچه ککه به نام حکمت از ما ندرک شده و هر کس که معلومات باشه به این شمیره به ما زنگ بزنه.
گمشده داریم به نام عبدالرحیم، ولد عبدالرحمن، مدت 5 سال میشه که گم شده است، سلام درکی را نداریم، به طرف ایران سفر کرده بود.
اسم محمد، از ولایت غور، ولسوالی ساغر، قریه دیغزی. پسر دارم به نام غلام فروغ، 7 ساله که از مرز ایران به طرف ترکیه رفته، از وی که ما احوالی نداریم.
نجم الدین هستم، از ولایت بدخشان، ولسوالی اصل بالا. گم شده دارم به نام مدالله، ولد شبان.
این زین هستم، ولد ملا عبدالغفور، برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین، ولد ملا عبدالغفور، قریه اقبریه، ولسوالی ارگو، ولد بدخشان. پیام مرا خدا حاج تاج الدین میشنود و کدام دست رفیقش میشنود در تماش شود.
گمشده ای داریم به نام محمد، از ولایت غور، از ولسوالی تیواره. به مدت 2 سال میشه که مفقود الاثر گردیده. هر برادر عزیزی که از درک دارد به تماس شود.
من عبدالغفور هستم از ولایت سمنگان ولسوال در رئیسی به پایین خرینی ستیت گمشده دارم از افتنه ولد ایمک 28 سال 29 سال سکوم هستم مردش نزنده ایشم هرکس که از افتنه نام هست اگر کنم دیده باشه اگر
غلام رسول رنجبر از باستان تخار یک گمشده دارم به نام عبدالبصیر خاکسار از ولایت تخار ولسوالی رستاق مدت 1.5 سال الا 2 سال می شود در زابل ایفای وظیفه می کردم و در آنجا زخمی شده و تا حال هیچ درکایشان معلوم نیست که زندن یا که مردن هرچی هم خبر بردست نیست.
اسم من مولاداد ولد خداداد از ولایت بادغیس ولسوالی جوان منطقه لالابای گمشده داریم به نام عبدالله ولد میرخان مدت 4 سال می شود به مرز ایران گم شده.
این جانی فقر دوست از قریه دیمران ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب می باشد. 4 گمشده ای داشتیم که عبدالحمید ولدی استاد آمراد، بسم الله ولدی تاشمراد، محمد شریف ولدی توره، عبدالشکر ولدی فولاد. این 4 گمشده ای ما 21 سال 22 سال می شود که از رای قندهار ایراد به کابل می آمدن، از طرف روسا در اونجا پیاده شده تا به این حال مفضول اثر می باشد.
من گمشده دارم به اسم عبدالغیاث فرزند عبدالقیوم باشنده ولایت بغلان ولسوالی نارین قریه بزرگان که مدت 9 ماه شده است درخت نماید.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. مرا با به باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن، یک کلید خانه پیش تو.